أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. الصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين أبي القاسم المصطفى محمد وآله الطيبين الطاهرين. بحث در مقتضای اصل عملی بود. چند تا نتیجه و مطلب ها از آنچه گفته شد میتونیم به عنوان جمع‌بندی ذکر کنیم. مطلب اول اینه که استصحاب اصل عملی برای اثبات مسئله اصولی ما، جایی که شک میکنیم آیا مشتق برای عام معنای واسعه یا برای معنای مزیقه و خصوص متلبسه، برای تشخیص معنای موضوع له به استصحاب نمیتونیم تمسک کنیم. این اصل مثبته که مفصل بودش. مطلب دوم این بود که در مسئله فقهی بخواییم حکم اون موضوعی که درش مشتق آمده یا متعلقی که درش مشتق آمده اون رو ثابت کنیم، اونجا هم شک میکنیم که مشتق برای معنای اوسع یا ازیقه، باز استصحاب موضوعی جاری نیست. نمیتونیم استصحاب بقای مفهوم عالم را بعد از زوال علم یا مفهوم فاسق را بعد از توبه یا مؤمن را بعد از صدور فسق استصحاب کنیم و حکمش بار کنیم به نحو استصحاب موضوعی، چون شبه مفهومی است. گفتیم در شبهات مفهومی استصحاب موضوعی جاری نیست. این دو مطلب گذشت. مطلب سوم هم این بود که حالا بایستی به اصول حکمیه رجوع کنیم در این شبهه، جایی که شک میکنیم باز به اصل حکمی براءت و امثال اینها رجوع کنیم. عرض کردیم در اینجا گفته شده این مشتق اگر متعلق حکم باشه، خب مشخص میشه دوران بین اقل و اکثر یا تعیین و تخییر، چون در متعلق وجود شرط فعلیت حکم نیست، بلکه حکم اقتضا میکنه امر به متعلق. حکم فعلیه، نمیدونیم به جامع خورده یا به خصوص متلبس. این میشه دوران بین اقل و اکثر. الان مبنا کسی که اونجا براءت جاری میکنه، اینجا هم براءت جاری میکنه. اما اگر نه موضوع حکم بود مشتق، طوری که حکم با تحقق این عنوان یه وجوب دیگری پیدا میکرد، انحلالی بود مثلا، یه حکم دیگری ایجاد میشود، فعلی میشود، اینجا که باز شک در تکلیفه و در شک در تکلیف بازم براءت جاری، تکلیف زائده. عرض کردیم که مرحوم صاحب کفایه تفصیل داده گفته اگر جوری باشه که این حکم حالت سابقش فعلی نبوده وجوب الزام، مثل جایی که وجوب مثلا اکرام عالم مشروط به یک شرطی بوده که اون شرط وقتی این آقا عالم بوده متلبس به علم بوده نبوده، حالا که ازش منقضی شده اون شرط هم حاصل شده، اون جایشون میگه خب براءت جاریه چون حالت سابقه نداره اون حکم الزامی که وجوب اکرام. اما اگر نه وجوب اکرام مطلق بود، مشروط به شرطی نبود، فی کل یومن مثلا یجب اکرام العالم، دیروز عالم بود اکرامش هم کردیم، امروز حالا نسیان پیدا کرده، نمیدونیم هنوز عالمه، مفهوم عالم اوسعه، پس این امروز هم واجب الاکرامه یا نه. اینجایشون میفرمان برای اینکه استصحاب جاریه دیگه، اصل براءت جا نداره، چون دیروز واجب الاکرام بوده، شک میکنیم این حکم باقیه یا نه، با استصحاب میگیم امروز هم باقیه. که اینجا مرحوم آقای خویی اشکال کردن، گفتن این استصحاب هم جاری نیست، باز اینجا براءت جاریه، چون شبهه مفهومیه است و در شبهات مفهومیه استصحاب موضوعی جاری نیست، همونجور که قبلا گفتیم در مطلب دوم. استصحاب حکمی هم جاری نیست، چون از باب تبدل موضوع، احتمال تبدل موضوع هست، احراز نشده بعداً. که ما اینجا دو تا مطلب داریم، یکی با مرحوم آقای خویی، یکی با مرحوم آخوان. نسبت به مطلب آقای خویی عرض شد دیروز، ایشون ماخوان کبرای کلی بگن بفرمایند که همه جا در شبهات مفهومی استصحاب نه موضوعی جاریه به اون بیانی که گذشت، نه حکمی جاریه، چون احتمال تبدل موضوعه، چون اون حیثیت قید مشکوک و دخل در اون مفهوم لفظ اگر واقعا دخیل باشه، قوام اون مفهومه که ما عرض کردیم قوام مفهوم بودن کافی نیست. باید ببینیم اون حکم به حسب فهم عرف اون خصوصیتی که شک داریم در دخالتش در حکم، مثلا تلبس به مبدأ احتمال بدیم دخیل باشه احتمال بدیم دخیل نباشه، آیا قوام اون هست یا نیست حسب فهم عرف از مناسبات حکم و موضوع، نه به حسب مفهوم لفظ یا به حسب لسان ادله اون حکم. این در بحث استصحاب در یک تنبیه اونجا مفصل بخونید، جو گفته شده که معیار لسان دلیل نیست، معیار الفاظ دلیل نیست، معیار فهم عرف از حیثیت ها و فیولی که در این حکم اخذ میشه به حسب مناسبت حکم موضوع. ممکنه یه حکمی یه عنوانی در موضوعش هم اخذ شده باشه، قید موضوع باشه، عنوان موضوع حکم باشه، مثل الماء المتغیر نجسون یا الماء الملاقی مع النجس نجسون، ولی این عنوانی که در موضوع آمده عرف در این حکم همچنین این حکم این رو به نحو شرط و حیثیت تعلیلی میفهمه، میگه موضوع خود آب جسم است که نجس است، رضا جسم هم محفوظ، این همون جسم آب که عوض نشده، این قیدش رفع شده که مشکوک القیدیت استصحاب بقاء حکم حکم نجاست اینجا جاری است، با اینکه به حسب لسان دلیل در موضوع اخذ شده، گفته الماء المتغیر متغیر تو موضوع اخذ شده. این که چرا نکته را فهم عرف قرار دادن، این به قول یکی از برادرها که دیروز میفرمود، برای اینکه فهم عرف اینجا چرا حجت باشه، این از باب حجیت فهم عرف نیست، نمیخوایم بگیم اینجا فهم عرف حجته، اونجا بیان میشه مبنای این مطلب اینه که ما در حقیقت میباید در باب جایی که میخوام استصحاب جاری کنیم، میخواییم حکم استصحابی رو ثابت کنیم، حکم استصحابی که یک حکم ظاهری است مربوط به شمول اطلاق دلیل استصحابه، که صحیحه زراره است مثلا میگه لا تنقض الیقین بالشک، فهم عرف دخیل در اینکه اون اطلاق درست بشه در لا تنقض الیقین بالشک، اون اطلاق حجته، او اطلاق است که حجت در حقیقت، یعنی ما لسان دلیل حکم واقعی برامون مهم نیست، بگه الماء المتغیر یا بگه الماء اذا تغیر، حیثیت رو علت بگیره سبب بگیره یا موضوع بگیره، او برامون دقیق مهم نیست، او اطلاق لا تنقض رو برامون درست نمی کنه. چه چیزی اطلاق لا تنقض رو یقین به شک رو درست میکنه؟ که ما از لا تنقض رو یقین به شک اونجا استفاده کردیم، مثلا شک در بقا واسطی باشه تا نقض صدق کنه، رضا گفته شده استصحاب ابقاء و ماکانه تا نقض صدق کنه، کجا نقض صدق میکنه؟ جایی که موضوع عوض نشده باشه، وقت کجا موضوع عوض شده؟ موضوع عوض نشده برای حکمی که میخوام استصحاب کنیم، اینجا فهم عرف دخیله، وقتی عرف میگه این نجاست آب متغیر نجاست ماه نه نجاست تغییر، تغییر معروض نجاست نیست به حسب فهم عرف برای این حکم و موضوعش، بلکه جسمه که معروض نجاسته، آبه که معروض نجاسته، این آب محفوظه، پس لا تنقض صادقه، پس لا تنقض الیقین به شک یا ابق ماکان علا ماکان صادقه، اینجا این که میگه فهم عرف نسبت به مناسبات حکم خود یه حکم و موضوع او میزانه که این قیودش تقییدیست یا تعلیلیست به حسب فهم عرف، اون میزان نه لسان دلیل حکم و اون حکم واقعی و نه مفهوم و در مفهوم قیدی قوام باشه یا قوام نباشه، اینها دخالت نداره. چرا میگیم فهم عرف میزانه؟ چون اونه که اطلاق لا تنقض رو درست میکنه و اطلاق لا تنقض حجت. این هم در اون بحث اون تنبیه بیان میشه، اینکه چرا معیار در وحدت موضوع و بقاء موضوع به فهم عرف به لحاظ سنخ اون حکمی که در اون موضوع قرار داده شده، نه به حسب لسان دلیل اون حکم و نه به حسب مثلا دقت عقلی که اگر هر قیدی ما بخوایم حفظ کنیم که دیگه همه شبهات حکمی خارج میشه از استثنا، و نه به حسب مفهوم مثلا اون لفظی که اینجا توی این بحث شبهه مفهومی فقهای قیود مطرح کردن که همه قیود در باب الفاظ و معانی معانی الفاظ قوامن مقومن اگر دخیل باشن، اینا میزان نیست. میزان اونه که ببینیم عرف از لاتنقض اطلاق میفهمه اونجا یا نمیفهمه. برای این مورد هر جا که به حسب فهم عرف یه حکمی دیگه میخوایم استصحاب کنیم، موضوعش به حسب فهم عرف جسم بود، خود آب بود، اینا که خود همون آب، آب دیگری نیست، پس عرف میگه این ابقائه، عرف میگه اگر رفعیت کردی نقض کردی حالت سابقه، لا تنقض صادقه. اینه معیار این که چرا اصولیون در اونجا معیار تشخیص حیثیت های تعلیلی و تقلیلی را فهم عرف به حسب مناسبات هر حکم و موضوعش قرار دادن، نه به حسب لسان دلیلش. حالا خواه این تغییر به عنوان قید آمده باشه در لسان دلیل یا به عنوان موضوع آمده، گفته الماء المتغیر نجس، حتی اگه بگه الماء المتغیر که موضوع قرار داده، عرف در این حال میگه تغییر حیثیت تعلیلی است، معروض نجاست خود جسم خود آبه، این باقیه پس لا تنقص صادق، پس اطلاق دلیل استصحاب اونجا میگیره. این مطلبی که پس برابر این اینجور نیست که همه شبهات مفهومیه درش استصحاب حکمی هم جاری نباشه، همجور که استصحاب موضوعی گفتیم جاری نیست، اینجوری نیست. خیلی از شبهات مفهومی استصحاب حکمی درش جاری است، جایی که اون عنوانی که اخذ در موضوع به حسب فهم عرف حیثیت تعلیلی باشه نه تقییدی، و شک کنیم آیا حدوث و بقایش هر دو لازمه یا فقط حدوثش کافیه، با استصحاب میکنیم حکم رو استصحاب کنیم. بله شک در اینکه حیثیت تقییدی یا تعلیلی به این معنای عرفی، اگر شوی معنای سوم، معنای شک در اطلاق دلیل لاتنقضه، تمثلوی دیگه نمیشه کرد. هر جا عرف شک کنه که آیا واقعا نجاست مال متغیره، به ماه متغیره مال جسمه، تغییر معروض نجاست، اگه شک کنه که البته شک نمیکنه در این مثال، هر جا شک کنه باید نمیشه دیگه به لاتنقض تمثل کنه، چون برگشته به شک در اطلاق میکنه و شک در اصل مفهوم عام میکنه که عام صحیح ضراره لاتنقض الیقینه به شک مشخصه. بنابراین این مطلب پس تمام نیست. یه اشکالی هم با مرحوم صاحب کفایه هست، این که ایشون در شق اول از این یعنی صورت دوم، جایی که مشتقی که شک داریم در سعوزی که مفهومش در موضوع حکمی به نحوه انحلال و مثلا موضوع حکم عرض شد، ایشون گفتن اگر این حکم مشروط به یک شرطی بوده که اون شرط در حال تلبس نبوده، حالت سابقه، حالا که حال با انقضاء تلبسه، انقضاء مبدعه، حالا مثلا گفت اینجوری بوده، گفته اکرم العالم فی کل یوم اذا نزل المطر، خب دیروز که عالم بوده لم ینزل المطر ولذا واجب الاکرام نبوده، امروز که نزل المطر علمش منقضی شده، نسیان حال عارض شده براش. اینجا ایشون میگه چون حالت سابقه نداشته این وجوب فعلی نبوده دیگه استصحاب بقای وجوب جاری نیست، مرجع همون براءته، چون در این چیه قائل به براءت شد. اینجا هم یه اشکالی میشه به صاحب کفایه کرد طبق مبنای خود ایشون. ایشون برای صاحب کفایه استصحاب رو هم در احکام تنجیزی جاری میدونه هم در احکام تعلیقی، یعنی اگه حالت سابق حالت سابقه منجز بوده مثل مثال دوم که دیر وجوب اکرام مطلق بوده، شرطی نداشته، دیروز هم این عالم بوده، وجوب اکرام فعلی داشته، اون وجوب تنجیزی رو استصحاب میکنه که کردشون در اون شق دوم و مورد اشکال آقای خویی که قرار گرفت و جوابی که داده شد که فی الجمله میشه این استصحاب جاری باشه. این استصحاب تنجیزیه. یه استصحاب تعلیقی هم مورد بحث بین اصولیون که ایشون از قائلین به سخت جریان استصحاب تعلیقی است. در بحث استصحاب خواهید خوند اینجا مفصل، و اون جاییست که این شارع یه قضیه تعلیقیه رو جعل کنه، یعنی مجعول شرعی اگر یک قضیه انشائیه شرطیه بود، یه دفعه میگه مثلا الاسیر العنبی المغلیو حرامو، یه جوره این قضیهی که جعل شده یه قضیه حملیه است، گاهی مجهول شرعی این نیست، مجهول شرعی اینجوریه، میگه الاسیر المغلی الاسیر العنوی اذا غلا حرو، موضوع را اسیر عنوی قرار میده شارعه، یک جمله شرطی را حکم او قرار میده اذا غلا حرو، اگه غلیان پیدا کرد مثلا دون از ثلثین حرامه. اینجور جاهایی که مجعول شرعی قضیه شرطیه است، یه قضیه تعلیقیه است، بار شده برای موضوعی، این مورد بحث قرار گرفته بین اصولیون که اگر این موضوعی که این قضیه شرطیه را شارع قضیه تعلیقی را مجعول اون قرار داده، برای او قرار داده، اگر این موضوع شک کنیم در سعوزیقش، عنب با فقط اذا غلا حرامه یا حتی بعد از اینکه زبیب شد و خشک شد و سمیه به زبیب کشمش شد بازم اذا غلا حرام، دلیل مثلا اجمال داشت، قدر متیقنش همون زمان عنبیت بود، بیش از این اطلاق نداشت که به اطلاقش تمسک کنیم بگیم کشمش رو هم میگیره، زمان جفاف و خوش شدن این عنب رو هم میگیره، گفت العنب و اذا غلا حرام، ولی احتمال میدیم این حکم در زمان جفاف عنب هم باز باشه، اینجا میتونیم این قضیه استصحاب کنیم، این قضیه تعلیقی، قضیه تنجیزی نداریم، چون زمانی که این عنب بوده که غلیان نداشته، حالا وقت حرمت فعلی نداشته که بتونیم حرمت فعلیش استصحاب کنیم، حرمت تعلیقی داشته، یعنی وقتی که عنب بوده میتونیم اینجوری بگیم زمانی که عنب بوده این جمله شرطیه در حقش صادق بوده که اذا غلا، اگر غلیان پیدا میکرد میجوشید حرام میشد، دون از ثلثین بود کمتر از دو ثلث میشد مثلا، این حرام میشد، یه حرمت تعلیقی داشت نه حرمت تنجیزی، ولی این حرمت تعلیقی هم مجعول شرعی است، یعنی شارع این قرار داده، نه اینکه ما آمدیم انتزاع کردیم، یک ملازمه عقلی نیست، بلکه خود مجعول شرعی اینه، شارع اینجوری قرار داده حکم شده که العنب و اذا غلا حرام، یه قضیه تعلیقی محمول عنب قرار داده، خود این مجعول شرعی است، همین استصحاب کنیم، این رو بشه استصحاب تعلیقی، ایشون استصحاب تعلیقی رو قبول داره، مفصل این رو بحث میکنه در تنبیهات استصحاب و اشکالاتی که وارد کردن بر حساب تعلیقی دفع میکنه و میگه حساب تعلیقی جاریه، ولی هر جا که این قضیه تعلیقی رو شارع قرار داده باشه و مجعول شرعی باشه نه انتزاع عقلی ما، شارع گفته العنب المغلی حرامون، ما بخواییم ازش انتزاع کنیم که پس العنب و اذا غلا حرام، اینه ما انتزاع کردیم، شارع اینجوری قرار نداد، جایی که خود قضیه جعلیه و مجعوله قضیه تعلیقی شرطی باشه، اونجا میگه این مجعول شرعی خود این قضیه معلقه است، خود این مجعول شرعی است مثل بقیه احکام شرعی، این استصحاب میکنیم، اثرش هم منجزیت و معذریته، که اینه که بس خلا کش وقتی جف خشک شد کشمش شد بازم اذا غلا حرام، پس اگه غلیان پیدا کرد باز حرام میشه، کشمش بندازیم تو خورش بجوشه حرام، که بعضی به همین جهت هم این احتیاط رو کردن در اون مسئله کشمش جوشیده. خب اینجا اشکالی که حرفی که بسار کفایه هست اینه که در این شق اول که ایشون گفته اگر اون حکم الزامی سابق که حالا شک در موضوعش میکنیم که واسعه یا ضیقه، خصوص متلبسه یا منقضی عمل مرده رو میگیره، اگر مشروط به یک شرطی بود که اون شرط حالا حاصل شده قبلا نبود، اینجا براءت را جاری میکنیم، این علا اطلاقه باز درست نیست، این جایی درسته که اون شرط به نحو قضیه تعلیقیه نباشه، اگر به نحو قضیه تعلیقیه بود چنانچه اگر شارع اینجوری قرار داده بود جعلشه بود یجب و اکرام کل عالم العالمو یجب و اکرامهو ادا نزل مطر مثلا یا ادا زالت شمس، ادا نزل المطر وجب اکرام العالم، مثل ادا غلا العنب یحرو یا العنب و ازا غلا حرو، هرگاه این رو به شکل قضیه شرطیه قرار داده بود شارع، تو خود مجعول شرعی قضیه شرطیه بود، قضیه تعلیقیه بود، اون شرط به عنوان جمله شرطیه آمده بود در جعل شرعی، مجعول شرعی که موضوعش مثلا عالم بود، ولی نمیدونیم عالم خصوص متلبزه یا امام قضیه هم میگیره. اینجا باز اون اصحاب تعلیقیه جاریه، نوبت به براءت نمیرسه. درسته حالت سابقه وجوب فعلی نبوده ولی وجوب تعلیقی بوده. دیروز این مرد که متلبسه به علم بود و منقضی نشده بود مبدأ از او، این قضیه شرطیه در رابطه باش صادق بود که ادا نزل المطر دیروز کان یجب کان یجب اکرامه. پس امروز هم حالا هم همینجور، ادا نزل المطر یجب اکرامه، چون نزل المطر پس یجب اکرامه. بنابراین استصحاب قضیه تحریقی هم در اینجا جاریه طبق مبنای کسی که این استصحاب رو قبول کنه. البته مشهور شاید این استصحاب قبول نداره، این خیلی آره مشهور یا همون میرزا و شاگردان ایشون این استصحاب تحریقی رو قبول ندارن. این مطلب سوم. پس مطلب سوم این که اصل حکمی ما همیشه براءت نیست. جایی که شک در اون مشتق در متعلق حکمی است، بله دوران بین تعیین و تأخیر و اقل اکثر در مکلفون به، نه در اصل تکلیف، طبق مبنای معروف براءت جاریه. اما جایی که مشتق موضوع و حکمه، اگر حالت سابقه تنجیزی یا تعلیقی داشت بنابر قبول استصحاب تعلیقی، استصحاب حکمی اون حالت تنجیزی یا تعلیقی جاری است اگر حیثیتی که عوض شده و منقضی شده به حسب مناسبات حکم موضوع عرفی حیثیت تقییدی نباشه، تعلیلی باشه. استصحاب حکمی جاریه، گرچه شبه مفهومی است. استصحاب حکمی جاری است مقام اون وجوب تنجیزی یا تعلیقی، چون اون قیدی که منقضی شده اندل عرف مقوم نیست، گرچه محتمل دخلش در حکم، به طوری که وقتی منقضی بشه احتمال دو حکم نباشه، چون حیثیت تعلیلی اهمه از اینکه حدوثش فقط لازم باشه، علت باشه، یا حدوث و بقایش علت. از این نظر شک داریم در بقای حکم، یقین نداریم به اینکه حکم نیست یا هست، ولی چون دخیل نیست در قوام موضوع، موضوع متعدد نشده، عرف میگه این همون موضوعه، بس ابق ماکان علی ماکان یا لا تنقض الیقین به شک صادقه، استصحاب جاریه گرچه شبه حکمی است. این هم مطلب سوم بود. از نظر معروض بودن نجاست یه آبه، بله نمیگن جسم عوض شد، نجاست هم صفت جسم عرفن، وقتی صفت جسم بود عرفن و لا تنقض صادقه، میگه این جسم نجس بود، حالا نمیدونم نجاستش هست، یعنی لا تنقض الیقین بشه. لنک عرفته ایاه و هو طاهر صحیح عبدالله بن سنان، که یکی از ادله استصحاب در صوبی که به ذمه داد، عرفته و هو طاهر لم تستيقن انه نجسه. اینا ما منجور این جسم طاهر بوده، نجس بوده، نمیدونم حالا طاهر شده یا نه، تا یقین نکنم به اینکه طاهر شده استصحاب میگه باقی است بر نجاستش، موضوع هم محفوظه، لا تنقص صادقه. اینم بحث سوم. بحث چهارم، مطلب چهارم که مطلب مهمی است، اینی که حالا این اصل حکمی رو آقایون در این مسئله منحصر کردن در این براءت و استصحاب به این نحوی که ذکر شد، با اینکه در اینجا اصول عملی دیگری هم معقوله در موارد شک در سعوزیق مفهوم مشتق، ما میتونیم یه اصول عملی دیگری رو هم غیر از این براءت و استصحابی که گفته شد پیدا کنیم که مورد قبوله، حتی مثل آقای خویی، و نتیجه الزام هم خواهد شد خیلی جا نبراءت که برخلاف اصل براءت است که آقای خویی اصرار داره در هر دو شق براءت جاریه. ما اینجا به سه تا از این اصول اشاره میکنیم که نتیجه هم الزامه. یکی اصول موضوعی طولی یا اصول حکمی طولی، که حتی اگر در شبه مفهومی مطلقا گفتیم اصل استصحاب جاری نیست، نه موضوعی نه حکمی، ولی چون یه اصول موضوعی یا حکمی طولی داریم اونا جاریه. مثالش دیگه اون محل اشکال نیست میشه حتی نزد آقای خویی. مثالش اینه که اگر در موردی در خود اون موضوع مشتق و حکمی که باره بر خود اون موضوع مشتق فرض کردیم اصل جاری نیست، ولی با این عنوانی که مشتقه یک عملی انجام بگیری که در اون موضوع یه موضوع دیگری در او ارکان استصحاب تمام میشه، اونجا جاری است. مثالش اینه که اگر فرض کنید در یه دلیلی آمد گفت الماء المتغیر بالمتنجس نه بالنجس، ماء کری که متغیر به متنجسه نه بالنجس، این طاهره نجس نمیشه، چون اون دید دیگه در رساله عملیه که اگر اوصاف نجس را بگیره این نجاست را بگیره از رائحه و لون و مزه و اینا، بله این موجب نجاست میشه، اما اگر به صفات متنجس را گرفت نه نجس، لا یتنجس یبقا علی طهارته، ماء کر ماء معتصم. حالا اگه یه روایتی آمد اینجوری گفت، گفت الماء الکر المتغیر بالمتنجس گرچه طاهرون لکن لیس متحره من الخبث یا من الحدث، در وضو بگیری باید با آب غیر متغیر حتی متغیر به متنجس که طاهره مجزی نیست، وضو درست نیست، یا مثلا متحر نیست گرچه طاهره نجس نیست ولی متحر نیست از خبث. یه دلیل آمد این عنوان را درش عکس بود، الماء المتغیر بالمتنجس نه بالنجس به اوصاف المتنجس، این طاهر و لکنه لا یصح التطهیر بهی بدل حدث و الخبث مثلا، یا از یکی بعد شک کردیم که متغیر برای خصوص زمان تغییره بنابر مزیق بودن معنای مشتق، یا برای اعم بعد از زوال تغییرش هم باز این هم متغیرون، پس وقتی اون صفات متنجس هم از بین بره در این آب کور بازم لا یجوز، چون متغیر همین صادقه براش طبق اون معنای اوست، بازم لا یجوز تغذی بهی، بازم متحر نیست از حدث و خبث، بهرا شک میکنی اینجا در خود این آب استصحاب بقاء متغیرن جاری نیست، استصحاب مثلا اینکه لیس متحرن اگه متحریت حکم شرعی بدونیم جاری نیست، مثلا اولی جاری نیست چون صاحب موضوعی در شبه مفهومی جاری نیست، دومی جاری نیست چون صاحب حکمی مثلا در شبه مفهومی مطلقا جاری نیست، یا جایی که متغیر قوام حیثیت تقییدیه مثلا جاری نیست. خب اینجا این اصل در این موضوع مشتق از کار میفته، ولی یه اصل طولی داریم اینجا، اون اصل طولی نتیجه همین دو استصحاب موضوعی با حکمی رو داره و الزام به ثابت اون چیه؟ اگر با این آب متغیر با بخواییم چیزی رو بشوریم یا وضو بگیریم شک خواهیم کرد که آیا اون نجاستی که قبلا در این مقصود بوده رفت شد یا رفت نشد، اگر الماء المتغیر لا یکون متحرن به معنای اعم باشه بس رفت نشد، هنوزم رفت نه اون هم باقی بر نجاست، اگر به معنای خصوص زمان تغییر باشه رفت طاهر شد تطهیر، همچنین از حدث اگر متغیر خاص به متلبس باشه و ما بعد از انقضار نگیره پس حالا من طاهر شدم از حدث، یعنی متوضی شدم غسل کرده حالا از جنابت طاهر شده جنابتش رفت شده، اگر نه برای اعم بوده نه رفت نشده هنوز جنوب محدثه به اکبر یا به اصغر، اینجا استصحاب در آب جاری نیست مثلا نه حکمی نه موضوعی، ولی در بدن انسان جاریه در مقصول جاریه، میگم من دیروز این یک ساعت قبل از اینکه با این آب غسل کنم یا وضو بگیرم محدث بودم به اصغر یا به اکبر، حالا شک میکنم حدثم رفت شده من استصحاب بقای حدث میکنم، چون حدث دیگه اینجا موضوعش منم این آب نیست، وحدت موضوع اینجا حفظ شده، استصحاب بقای حدث جاریه، استصحاب بقای خبث جاریه، بقای نجاست صوب مقصول با این آب جاریه، این استصحاب رو دیگه آقای خودم اشکال نمی کنه. پس جاهایی که ما یه اصول طولی داریم حالا چه موضوعی باشه چه حکمی باشه، چه ممکنه خود نجاست و طهارت هم موضوع یه حکم دیگری قرار بگیره، موضوع جواز نماز دخول در نماز و عدم جواز دخول در نماز، صحت صلات عدم صحت صلات قرار بگیره، یا خودش حکم تکلیفی باشه اون اصل طولی. بنابراین داریم ما در موارد شبهات شبهه در مفهوم مشتق مثلا یا هر شبهه مفهومی که در اون مورد نظر آقایون هم شاید به همون مورد باشه، اصول طولی را هم قبول دارن، جایی که اصل طولی باشه بالاخره اصول طولیه مجرای خودشه داره، این بحثی که در شبهه مفهومی گفته میشه به اونها لطمه ای نخواهد زد. این مورد چون مسببه، چون اگر این اصل چیز جاری بود، این اصل در این خود ما جاری بود میتونست اثبات مثلا مطهریتش بکنه، چون این سبب اون مسبب شرعی اینه، این حاکم بود، به این جهت بود میگیم طولی. این یه مثال. مثال دیگر، مورد دیگر، جاییست که اون عنوان مشتق که شک در زیب و زیبش میکنیم موضوع حکم به حجیت باشه، نه حکم به وجوب و حربت و احکام تکلیفی. مثل اینکه در یه روایتی بیاد بگه خبر عادل حجه، خبر عادل حجته، من لم یکن فاسقند و خبر او حجه. و یک کسی این کلمه عادل یا ثقه یا لم یکن فاسقند، یک کسی دیروز عادل بوده ولی امروز عدالتش از دست داده، صغیره ای ازش سر زده یا کبیره دیگه عادل نیست. حالا ما شک میکنیم این عنوان ثقه یا عادل هنوز هم صادقه مفهومش اینجا یا نه، این هم یکی از موارد شکه، ولی اینجا مشکوک ما موضوع وجوب و حرمت نیست، موضوع حجیته. اگر خبر العادل حجه موضوعش این مشتق ام بود، کسی که دیروز هم عادل بوده هنوز هم بازم خبرش حجته، اونی که از اصل فاسق بوده خبرش حجت نیست، فقط اگه اینجوری باشه پس اینجا هم حجیت هست و الا نه اینجا حجیت دیگه نیست. اینجا اصل براءت نیست، یا آقایی گفتن اگر شک شد اصل براءت، اینجا اصل عدم حجیت هست، چون خوندید در باز اصول در بحث حجیت خبر واحد که شک در حجیت مستلزم عدم حجیته، یعنی اصلی که در اصل عملی که در باب شک در حجیت جاریست اصل عدم حجیته نه اصل براءت. تفسیری که در باب مقتضای اصل در مورد شک در حجیت عدم حجیته، اونجا اصل عدم حجیت، اینجا این باز اینجا براءت نمیشه. پس اینجوری است که همه جا وقتی شک کنیم در سعه و زیغ مفهومه مشتقی، مرجع اصل عملی حکمی ما براءته، نه اینجا اصل احتیاطه، اصل عدم حجیته، که نتیجه داریم که باز که احتیاط کنیم. برگردیم بله؟ بله، شک در حجیت خبر ثقه مثلا در موضوعات در موارد مختلف میشه مسئله فقهی، در حتی احکام. اینم یک مثال یا یه مورد. مورد سوم جاهایی است که علم اجمالی برای ما درست میشه، اینم یه مورد سومی است. اون اصل براءتی که گفته شد دیگه جاری نیست، مثل جایی است که ما یه عنوانی داشته باشیم، این عنوان هم موضوع یک حکم الزامی قرار گرفته هم متعلق یه حکم الزامی دیگه قرار گرفته. مثلا اگر داشتیم یا موضوع دو تا حکم الزامی قرار گرفته، موضوع یه حکم الزامی قرار گرفته یا متعلق و متعلق حکم دیگری قرار گرفته، مثل این مثال اگه گفت اکرم الفقیه و اکرم العالم، هر عالمی رو اکرام، این حکم عالم یا فقیه موضوع این حکم الزامی قرار گرفته به نحو انحلال، هر فردی که این عنوان عالم بگیرتش یه وجوب اکرام دیگری داره، این درست. اگه شک کنیم عنوان فقیه یا عنوان عالم بر کسی که نسی علم هم صادقه یا نه، قرن شک میکنیم آیا امروز هم واجب اکرام کسی که انقضا عنه المبدا نسی علمه یا نه، اینجا شک در تکلیف. اگر ما باشیم این شبهه فقط اصل براءت واقعا نظر از اون استثنایی گفته شد، مثلا اینجا بگیم فقیه وجوب اکرام فقیه حیثیت تقلیدیست عرفن، مثلا استثنا هم جاری نیست، براءت. ولی اگر یه حکم دیگه ای داشتیم که این فقیه درش متعلق بود، مثل بحث وجوب تقلید، ما یک وجوب تقلید یک فقیر هم داریم که تقلید فقیر اونجا متعلق حکمه، یعنی هر فقیه واجب التقلید نیست، یه فقیه واجب التقلیده به نحو بدلی، مثل اعتق رقبتنه، یک فقیه واجب التقلیده. و ولی یه دلیلی آمد گفت که لا یجوزو یحرم اکراه تقلید کسی که فقیه نیست، من لیس به فقیهن یحرم تقلیدو، یه جور دلیلی هم اونجا داشتیم، آمد گفت که یحرم و تقلید و غیر الفقیه، یعنی اون تقلیدی که واجب از یکی او نمیشه در غیر فقیه باشه، باید از فقیه باشه. و یه حرمتی هم اونجا درست کرد برای تقلید غیر فقیه. در حقیقت میشه دوتا حکم شمولی از این جهت اگه حرمت رو ملاحظه کردیم اینجوری میشه. اینجا ما علم اجمالی پیدا میکنیم که یا یه حرمت هم نداشتیم، باز خود قلد فقیهن هم کافیه برای ما. علم اجمالی پیدا میکنیم یا واجب اکرام این فقیهی که امروز نسیان شده، عارض شده برش، دیروز عالم بوده امروز دیگه عالم نیست، مبدع منقضی شده از ذهنش مبدع علم، یا واجب اکرام این، یا حرام تقلیدش، یعنی مجزی نیست تقلیدش برای قلد فقیهن. اگر برای اعم وضع شده باشه واجب اکرامش، کلمه فقیه برای عالم برای اعم باشه واجب اکرامش چون عالم، ولی جایز تقلیدش، حرام نیست تقلیدش چون فقیه هم دیروز عالم بوده هنوز هم فقیه و عالمه، بنابراین اعم یجوز تقلید، حرمت نداره. پس بنابراین که اعم باشه مفهوم ما، مشتق ما برای اعم باشه، وجوب اکرام هست و حرمت تقلید یا عدم اجزا، اینجوری بگیم عدم اجزا امتثال اون امر بدری قلد فقیها، اون اینجا نیست، اینا کافیه تقلید. اگر کلمه فقیه و عالم برای خصوص متلبس باشه، منقضی شامل نیست، پس وجوب اکرام نداره، این حکم الزامی نیست، ولی اون حکم الزامی دیگه هست با اون اینکه قلد فقیها باشتی غیر این باشه، اینی نمیشه تقلید کنی، یعنی این مجزی نیست، واجب تطبیقش بدی بر فقیهی که متلبس باشه به علم، چون بنا شد فقیه و عالم به معنی متلبس باشه، ضعیف باشه فرد. پس علم اجمالی پیدا میکنی، یا اون تکلیف بدلی رو باز در غیر این فرد تطبیق بدی، یا این تکلیف شمولی در این در این فرد هست و این علم اجمالی به تکلیف منجزه، شما هم باشتی این اکرام کنی هم باشتی از دیگری تقلید، علم اجمالی فره امتثال قطعی کرده باشی. پس بنابراین این ممکنه در یه جایی ما این اصل براءت از دستمون گرفته بشه، همه جای این اصل براءت تمام نیست، اگر یه جایی یک عنوان مشتقی موضوع یه حکم الزامی قرار گرفت، متعلق یه حکم الزامی دیگر هم قرار گرفت، اینجا علم اجمالی درست میشه. اگر اوسع، پس اینجا وجود این جایی که موضوع قرار گرفته یه حکم اضافی آمد، چون اینم عالمه اینم فقیه واجب اکرامش، اونجا اون حکم بدلی توسعه است، تکلیف درش نیست، این تکلیف این طرف. اگر نه مزیق مفهوم این مشتق، اینجا وجود برای اون نیامده ولی اون حکم مزیق شد، اکرم قلد فقیهن مزیق شد که این نبازدی باشه باز دیگری باشه، پس نمیتونم این را تقلید کنم و امتثال اون قلد فقیهن نخواهد شد، اون مخالفت شده. پس علم اجمالی پیدا میکنم اینجا یا یک تکلیف انحلالی زیادی هست یا یک قیدی در اون تکلیف بدلی من هست، و این علم اجمالی دائره بین دو تکلیفی است که دو طرف است که هر دو طرفش یک الزام اضافی است، علم اجمالی به تکلیف منجزی است در حقیقت، فقط نظر از اصول دیگری اگر جاری باشه در مورد مثلا استصحاب چیزی موجب انحلال بشه، براءت دیگه اینجا جاری نیست، چون شد طرف علم اجمالی هر دو تکلیفی که هر دو شقی که گفتن مرحوم آخوند و دیگران که درش براءت جاریه، حالا یا مطلقا یا در بعضی شقوقش، در این فرض دیگه میشه دو طرف علم اجمالی ما و میشه منجز با این تنجیز علم اجمالی، چون دائره بین دو تا تکلیفه، یا یه وجوب اکرام اینجا اضافه شده یا وجوب تقلید از فقیه مقید، میگه این نباشه غیر از این باشه، این قید زائد تکلیف به زائدیست در حقیقت. علم به یکی از این دو تکلیف داری، به علم اجمالی منجزه، وجوب احتیاط هست که هم اینه اکرام کنیم، هم وقتی میخواییم تقدیر کنیم از فقیه دیگری تقدیر کنیم که متلبس به فقه باشه. نقد نسیه علمه و فقه و صلی الله علی محمد و آله.